بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سپاسگزارم و از همه عزیزان تشکر می کنم که در جلسه ما حضور دارن و به یکایکشون سلام می فرستم و خواستار نیک سرانجامی و شادکامی همگان هستم و خداوند رو سپاس می‌گذارم که ما را بر سر سفره کیمیای سعادت نشاند و امیدوارم که مس وجود ما از این کیمیا زر شود و توشه بزرگی برای راه آخرت و حیات اخروی از آن برگیریم، چنان که مراد مؤلف بوده است و چنان که هدف این حقیر فقیر هم هست، که انشاءالله در کنار اشتغالات عدیده‌ای که زندگی بر دوش ما تحمیل می کند، لختی هم به آخرت و عاقبت بیندیشیم و خیشتن رو همچنان که برای مهمات دنیوی آماده می کنیم، برای مراحل و منازل اخروی و جاودانگی هم آماده کنیم و همچنان که اندوخته های دنیوی می اندوزیم، برای حیات دیگر هم اندوخته هایی فراهم کنیم. آنچه که آدمی از اینجا با خود می برد، ملکاتی است که در خود پدید می آورد و به تمکین در دل و دماغ خود می نشاند که از او جدا شدنی نیست. روح آدمی هم مانند مزرعه است که در این دنیا در آن می‌کارد و جای دیگر که فصل دیگر است از آن برداشت می‌کند. و امیدوارم که خواندن کتاب کیمیای سعادت و تدبر در آن چنین حاصلی و محصول مبارکی برای همه ما داشته باشد. چنان که دوست عزیز ما هم اشارت کردند، ما در این کار گزینش می‌کنیم و چاره‌ای هم نداریم، اما من یکایک عزیزان حاضر رو توصیه می کنم که این کتاب نیکو رو تهیه کنند و همه کتاب رو بخوانند و در مطالعه بگیرند و به این گزینش ها اکتفا نکنند. این گزینش ها فقط نمونه های اشتها آوری است برای اینکه میل شما رو تیز کند و بجنباند و جرعه ای به شما بنوشاند تا شما راه رو بگیرید و به سرچشمه برسید و ملازم سرچشمه باشید و از اونجا بردارید. معنای این سخن این نیست که هر چه غزالی در این کتاب آورده عالی است یا بی خطاست. اصلا و ابدا اینطور نیست. شاید من در باره از گزینش ها در آینده که عمدن صورت میدم بر اون مواضع خطا هم انگشت بنهم و نشان بدهم که چگونه در دوران‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف پدید میاد و فهم دینی چگونه عوض می‌شود. و غزالی با همه عظمتی که در تاریخ اسلام داشته است، چگونه در مواردی راه رو کج رفته است. اما این به هیچ وجه باعث نمی‌شود که ما از اون گوهرهای عالی معرفت که برای ما هدیه آورده است چشم بپوشیم، آنها رو نادیده بگیریم و از تأثیر آنها خود رو محروم بداریم. علل خصوص جهان جدید که ما رو از اخلاق تقریبا دور می‌دارد و سودجویی بر وجود یکایک ما متاسفانه حاکم است و خود فعل خوب به خاطر خوب بودن از چشم ما افتاده است و در محاسبات ما نمی گنجد. ما کاری رو به خاطر پیامدهاش، به خاطر فوائدش معمولا انجام می دهیم، اما علمای اخلاق دست ما رو می خوان بگیرن و یک پل بالاتر ببرن، بگویند که کار نیک رو نه فقط به خاطر آثار نیک آن، بلکه به خاطر نیک بودن خود آن انجام بدهید، یعنی فضیلت آن رو دریابید و به سوی فضیلت بشتابید. آثار نیک هم البته بر آنها مترتب خواهد بود، مخصوصا در فرهنگ دینی که به هر حال خواستن خدا برای خواستن خداست، برای خود خداست، نه به خاطر چیز دیگری. خدا رو ابزار امر دیگری نباید کرد و خود او خواستنی است. آدمی وقتی به این درجه از شناخت و معرفت برسه، میتوان گفت که به بلوغ روحی رسیده است و به مقصد سلوک معنوی نائل شده است. خب مطابق اونچه که تا کنون پیش می آمدیم و گزینش هایی که می کردیم، نوبت گذشته که ماه رمضان بود، من به نوشته های غزالی که مربوط روزه می شد و مخصوصا به اسرار و بواطن روزه اشاره کردم، آنها رو خواندیم و نکته ها آموختیم. سیر طبیعی و منطقی کلام در کیمیای سعادت بعد از اون میرسد به نماز و زکات و حج و اسرار و بواطن این عبادات. البته غزالی در این موارد هم ظاهر رو میپاید و بیان میکند و هم باطن رو، یعنی درست مثل یک فقیه مسئله گو برای ما میگوید که زکات چیست، به چه چیزهای تعلق میگیرد، چند درصد اموال رو در چه مدت زمانی باید پرداخت، چنین و چنان. ولی پس از این که این فتاوا و احکام رو بیان کرد، اونگاه بواطنی رو هم برمی شمارد، یعنی اون مصالح خفیه و اون مصالح معنوی که در این احکام نهفته است، که عمدتاً هم عبارت است از آماده کردن نفس برای پرواز و تهذیب روح. مثلا زکات دادن از نظر غزالی یکیش برای این است که فقری که در جامعه هست تا حدودی علاج شود، درمان شود، شکاف ها پر شود، ولی بالاتر از آنها برای این است که این بخل که در وجود آدمی است و این خیشتن خواهی و طمع و مال دوستی از آدمی برود و جان انسان آزادی پیدا کند. این اصل است در زکات دادن. بقیه دیگه فرع است، بقیه دیگه ظاهر است. به همین سبب هم غزالی با حیله های شرعی بسیار مخالف است. بله، فقیهان بهتر از همگان می توانند راه های حیله رو به ما نشان بدهند که چگونه می توان از زکات فرار کرد، و اون حیله ها هم نامشروع نیست، یعنی کسی می تواند از آن طریق چنان کند که زکاتی برای همه عمر نپردازد. اما غزالی می گوید که این همان فقه دنیاست، این همان فقهی است که در آخرت به درد نمیخوره. برای اینکه شخص وقتی زکاتی نمیپردازه، حب به مال در دل او همچنان باقی میماند و این منافات مطلق با مقصود شارع دارد. لذا در هر حکم دینی از نظر غزالی یک بعد معنوی هم نهفته است و این برخلاف قوانین دنیوی است. یعنی در عالم ظاهر و در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، فرضاً اگر شما رو الزام می‌کنن که مالیات بپردازید، اولاً اگر شما بتوانید با حیله‌های قانونی از دادن مالیات فرار کنید، فرار می‌کنید، کما اینکه بسیاری می‌کنن و قانون هم گریبان شما رو نمی‌گیره. ثانیاً این فرار از مالیات هیچ مشکل اخلاقی ندارد، یعنی از نظر اونها که مالیات رو وضع کردن، از نظر دیدگاهی که جامعه نسبت به پرداختن مالیات داره، چون از ابتدا اصلا برای تهذیب نفس و تهذیب اخلاق وضع نشده است. ولذا نپرداختن مالیات نوعی سود برای شما محسوب میشه، نوعی زیرکی که توانستی چنان بندهای مختلف قانون رو در کنار هم بنشانید که راه فراری پیدا کنید و مال خودتون رو نزد خودتون نگه دارید. برای اینکه این قوانین دنیوی هیچ بعد معنوی در آنها منظور نشده است و در آنها جوانب اخلاقی در نظر گرفته نشده. اما شما اگر زکات رو حتی با حیله های شرعی نپردازید، یعنی حتی اگر فقیهان بر کار شما صحه بگذارند، باز هم زیان کرده اید. برای اینکه درست است که از صورت ظاهر فرار کردید، اما اون زخمی که بر باطن شما میگذارد یا اون بیماری علاج ناشده شما که در روحتون باقی میماند، یک روزی گریبان شما رو خواهد گرفت و جان ناپرورده شما رو آزار خواهد داد. این نکته خیلی مهمی است. همچنین از نماز، همچنین از حج، همه اینها صورتی دارن. این صورتها رو هم شما به جا بیارید، دیگه قضای اونها بر شما واجب نیست، میگید که تکلیف خودتون رو انجام دادید. ولی از همین صورت ظاهر بهره ها میتوان برد که ظاهر بینان نمیبرند. حالا در باب نماز انشاءالله بعدن خواهیم گفت، در باب حج خواهیم رسید و خواهیم خواند که نکته سنجی های غزالی بسیار نیکو و آموزنده است. من ترجیح دادم که این نوبت در خدمت شما آداب باطنی قرآن خوندن رو از زبان غزالی بخوانیم، چون که در همین بخشی که ما اکنون هستیم، یعنی در بخش عبادات، خب غیر از همون فرائض شرعی، دو تا امر مستحب رو هم غزالی آورده، که قرآن خواندنه و یکی ذکر گفتنه. اینا هیچ کدوم به خودی خود واجب نیستن، برخلاف زکات یا حج و غیره، اما از فرط اهمیت قابل ذکرن. و مخصوصا در گذشته بخشی از حیات روزانه مسلمانان رو تشکیل میدادن، یعنی کسانی که اهل تعبد بودن، اهل تهجد بودن، اهل تذکر بودن، اینها چنان نبود که فقط به فرائض بسنده کنن، بلکه بخشی از وقت خودشون رو و همت خودشون رو مصروف این امور می کردن. خب ریشه امر هم خیلی معلوم بود. کسی که شما دوستش دارید دو کار می کنید، یکی هم دوست دارید که او با شما سخن بگه، یکی هم دوست دارید شما با او سخن بگید. این خیلی حساب روشنی است. به قول مولانا گفت که حرام دارم با دیگران سخن گفتن، و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم. با بقیه اصلا نمیخوام حرف بزنم، اما وقتی که نوبت به تو میرسه دوست دارم گفتگوی ما طولانی و طولانی و طولانی بشه، لذت میبرم. همه حدیث تو گویم چو لب فراز کنم، همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم. هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند، رهی که آن به سوی توست ترک تاز کنم. حرام دارم با دیگران سخن گفتن، و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم. این حدیث هم حدیث شنیدنی است، هم حدیث گفتنی است. هم شما با خدا سخن میگی، هم او با شما سخن میگی. اما اونجایی که خداوند با شما سخن میگه قرآن است، و اونجایی که شما با خدا سخن میگید دعا کردن است و ذکر گفتن است، و در هر دو جا پای محبوب در میان است. یعنی این حب که بعداً غزالی از او یاد می کند و مخصوصا به طور نادر کلمه عشق رو به کار می برد، همین محبوب است که دل آدمی رو پر می کنه و نمی گذاره که آدمی به دیگری بپردازه. گفت از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، همچو پروانه که می سوزم و در پروازم. خب میخوانیم بخش‌های مربوط به آداب باطن تلاوت رو، تلاوت قرآن رو. ادب اولان که عظمت سخن بداند، که سخن خدای است و قدیم است و صفت وی است قائم به ذات وی، و آنچه بر زبان وی همی رود، زبان وی یعنی زبان خواننده قرآن، حروف است. و همچنان که آتش به زبان گفتن آسان است و هر کسی طاقت گفتن آن دارد، اما طاقت نفس آتش ندارد. همچنین حقیقت معانی این حروف اگر آشکارا شود، هفت آسمان و هفت زمین طاقت تجلی آن ندارد. و از این بود که حق تعالی گفت لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. معنای آیه روشن است. اگر این قرآن رو بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که اون کوه خاشع است و متصدع، یعنی پاره پاره می شود، می شکافد، من خشیت الله، از خشیت خدا. ولیکن جمال و عظمت قرآن را به کسوت حروف پوشیدند تا زبانها و دلها طاقت آن دارد، و جز در کسوت حروف به آدمی رسانیدن صورت نبندد. و این دلیل آن نباشد که ورای حروف کاری عظیم نیست. خب نکته مهمی که اینجا غزالی بر او انگشت نهاده و از او به سرعت عبور کرده و در صفحه بعد هم میگوید که تحقیق این کلام، پیدا کردن تمامی تحقیق این در چنین کتاب ممکن نگردد، اون عبارت است از کلام باری که البته ما هم اینجا نمیخوایم و نمیتوانیم که به کمال و تمام درباره او سخن بگیم، اما خب هم غزالی اشاره کرده و هم در طول تاریخ فرهنگ اسلامی و تاریخ الهیات اسلامی کلام الهی شأن و رتبه خطیر و رفیعی دارد. اصلا علم کلام از اینجا شروع شد که خداوند چگونه کلام، چگونه سخن میگوید و به چه معنا متکلم است. خب نزاع دامنه‌داری بین مسلمین در گرفت در این باب، عمدتاً در یک سو اشاعره ایستادند که قولشون همون قولی است که اکنون اینجا شما از غزالی میشنوید، برای اینکه غزالی یکی از اکابر متکلمان اشاعره است، و در مقابل آنها معتزله ایستادند که رأیشون کاملاً مخالف رأی اشاعره بود. شیعیان هم نزدیک به معتزله هستند، یا در این باب شاید بتوان گفت که کاملا مانند معتزله هستند. خب اشاعره رأیشون در باب کلام الهی این بود که اینجا میبینید که سخن خدای است، قرآن سخن خدای است و قدیم است و صفت وی از قائم به ذاته. این که کلام الهی فعل الهی باشه، یعنی سخن گفتن، نه این رو معتقد نبودن. می گفتن مثل رحمان رحیم بودن، مثل سمیع و بصیر و عالم بودن، متکلم بودن صفت ذات خداوند است، یک صفت است برای او نه یک فعلی، و کلام الهی قدیم است یعنی آغاز ندارد و مثل بقیه اوصاف خداوند اینطور نیست که یه وقتی در خدا پیدا شده باشد. وقتی که ما میگیم خداوند عالم است، معناش این نیستش که یه مدتی نبوده بعدن علم پیدا کرده، و کذا سایر اوصاف الهی. عین این ماجرا رو در مورد کلام باری میگفتن، میگفتن که همیشه خداوند متکلم بوده است و کلام صفت خداوند است و قائم به اوست. بعد در موارد مختلف این کلام ظهورات مختلف پیدا کرده است، پاره‌هایش مثلا به موسی رسیده، پاره‌هایش به عیسی رسیده، پاره‌هایش به پیامبر اسلام رسیده، اما خداوند متکلم به ذات است و کلام قائم به ذات اوست، و این رو گاهی کلام نفسی میگفتند. و بعد بر سر اینکه آیا کلام نفسی داریم یا نداریم و آیا کلام به چه معنا صفت قدیم ذات الهی است، نزاع‌های پردامنه و بی پایانی رو فراهم آورد، پدید آورد که امروز هم حل نشده باقی مانده است، گرچه که داغی گذشته رو ندارد، برای اینکه مسلمین مشکلات دیگری دارند و حتی در الهیات مسائل تازه‌ای پدید آمده است که بعد به اونها بپردازند. و دوم هم این که تقریبا نزاعهایی رو که بر سر این مسئله میتوان کرد کردند، دریچه تازهی باز نشده است تا دوباره به سوی این مسئله برگردن و نور تازهی برو بیفکنن و شاید گره اون رو بگشاین. در اینجا میبینید که غزالی میگوید که اونچه که گفته میشود، یعنی در قرآن آمده است، تعبیر حرفی از کلام الهی است، مثل آتش که خب خود آتش که نیست، خود بلفظی است که دلالت بر آتش میکنه. در این مقدار کسی اصلا مشکلی نداره، در کلام انسانی هم همینطوره. وقتی که بنده میگویم آتش، این که خود آتش نیست سوزندگی نداره، حتی اون معنایی هم که تو ذهن شماست، یعنی وقتی من آتش میگم شما معناشو درک میکنید، اون هم که آتش واقعی نیست، اون هم که سوزندگی نداره، اون هم که بدن شما و مغز شما رو نمیسوزاند، یه چیزیست در بیرون. اما اینکه در مورد خداوند، آیا خداوند ذهن داره؟ آیا کلام رو در ذهن خودش میگردانه؟ کلام حادثه، اونچه که مثلا ظاهر میشود، آیا با ذات قدیم الهی هیچ تناسبی داره؟ اینا خیلی مشکلات پدید آمد که چنان که گفتم لاینحل باقی موند. از آن طرف معتزله بودن که میگفتن که نه، کلام الهی فعل الهی است، قدیم هم نیست و حادث است و کاری است که خداوند انجام میدهد، مثل بقیه کارها. یه روز زلزله میاد و یه روز نمیاد، یک روز بادی وزیده میشه، روزی نه. و همچنین است، یه وقتایی خداوند حرف میزند، یه وقتایی خداوند حرف نمیزند. اما بازم این سخن بود که خب خدا چجوری حرف میزنه؟ خداوند که زبان نداره، که دهان نداره، ذهن نداره، مفاهیم توی ذهنش نیست، و بعدم به چه زبانی حرف میزنه؟ اینا برای معتزله مسئله بود که اونها هم خیلی قدرت بر حلش نداشتن. از مجموع نزاها یک سوال خیلی مشکلی پدید آمد در جامعه مسلمین، و اون که آیا قرآن مخلوق است یا مخلوق نیست. اگر بگیم کلام الهی قدیمه، بنابراین قرآن نامخلوق است، قرآن نامخلوق است. اما اگر بگیم که کلام الهی حادث است، اونگاه قرآن مخلوق است. برای اینکه امر حادث یعنی چیزی که قبلا نبوده و بعداً حدوث پیدا کرده، البته حاجت به علت و به خالق داره. اینکه قرآن کلام نامخلوق خداوند است، شما اینجا باید خیلی زود ذهنتون برود به طرف اونچه که در مسیحیت گذشت، که عیسی کلام نامخلوق خداوند است. یعنی مسیحیان اونچنان که در قرن چهارم مقرر کردند و در اصول اعتقاد خودشون نوشتن، مسیح اولا کلمه الهی است، کلام خداوند است، که این رو قرآن هم قبول داره، و از آن طرف مسیح مخلوق خداوند نیست، میگفتن مولود خداوند است و کو اترنال است. یعنی همون گونه که خداوند ازلی است و ابدی است، مسیح هم آنچنان است، پا به پای خداوند وجود داشته است، حادث نشده است. این دکته خیلی جالبی بود که آیا واقعا مسلمین چنین تأثیری پذیرفتند از مسیحیت یا نپذیرفتند، ولی این قول قول شایعی شد. میدانید که در سال 200 دقیقاً 200 هجری و یک سال قبل از او بعد از او، که مأمون عباسی خلیفه مسلمین بود، یک حادثه عجیبی در تاریخ اسلام پدید آمد که به نام مهنه از او نامیده می شود. هر کتاب تاریخ اسلامی رو که شما بخونید، این دوران مهنت رو در اونجا می بینید. این دوران به دو معنا دوران مهنت بود. یکی مهنت بود یعنی زحمت بود، چون که ما امروز می فهمیم. یکی هم مهنت بود به معنای امتحان، برای اینکه ریشه امتحان هم، ریشه ثلاثی مجردش همون مهنت است. خب این چه بود؟ این دورانی بود که معتزلیان تفوق یافتند و هنوز دوره غلبه و چیرگی اشاعره نرسیده بود. معتزلیان تفوق یافتند، مأمون خلیفه عباسی هم تمایلی به تشیع داشت و هم تمایلی به اعتزال داشت. همچنان که می دانید امام رضا رو خب از مدینه خواند به خراسان، که نهایتا هم ایشون در اونجا از دنیا رفتند و به خاک سپرده شدند و پاره‌ای از آداب شیعه رو بازگرداند، یعنی متعه کردن، سیخه کردن، ازدواج منقطع رو جایز شمرد، 3 تکبیر پس از تشهد گفتن رو اینها رو روا شمرد و رواج داد و با معتزلیان هم دست در دست بود. همین رأی مخلوق بودن قرآن رو از آنها پذیرفت. و اونگاه اتفاق بدی که افتاد این بود که یکایک علمای اهل سنت رو حاضر می کردند و از آنها امتحان می گرفتند و خصوصا این سوال رو با آنها در میان می نهادند که شما معتقدید که قرآن مخلوق است یا نامخلوق. اگر می گفتن مخلوق است بر مطابق بر با اعتقاد معتزلیان که رها می شدن، اما اگر می گفتن نامخلوق است مورد آزار قرار می گرفتن، به زندان می افتادن. احمد بن حنبل یکی از بزرگترین محدثان اهل سنت مدتی به زندان افتاد، کسان دیگر را آزار دادند، شکنجه کردند، کتک زدند. اتفاق خیلی تلخی بود که در تاریخ اسلام افتاد، اما بعدن وقتی که دوره مأمون سپری شد و کار به دست متوکل رسید و الواثق بالله و بعد به متوکل رسید، ورق کاملا برگشت. یعنی این بار اشاعره بر سر کار آمدن و قوت گرفتن و بساط معتزله رو به طور کامل در نوردیدن الى زمان ناحاضر تا امروز. اما این حادثه زشت و تلخ در تاریخ تفکر اسلامی و الهیات اسلامی باقی ماند که از او به نام دوران محنت یاد می کنه. البته اینکه آیا معتزلی این کار کردن و چه بود و چه نبود بر سرش اختلافات زیادی است و اگر کسانی طالب مطالعه بیشتر در این زمینه هستند، که از مورخان بسیار مبرز اردنی به نام فهمی جدعان کتابی دارد به نام المحنه، می توانند به اون کتاب مراجعه کنند و تاریخ مفصل این ماجرا رو در اونجا بخوانند. عرض می شود که شیعیان در این میان چندان موضع روشنی نگرفتند و این هم از عجایب است. در روایات شیعه آمده است که اگر از شما مؤمنان پرسیدن که قرآن مخلوق است یا مخلوق نیست، بگویید نه مخلوق است نه غیر مخلوق، و به این ترتیب ماجرا همینطوری مجمل و مبهم باقی ماند. البته در آن دوران شیعیان اصلا نفوذ و ظهوری نداشتند و عالم بزرگ شیعه‌ای در سال 200 اصلا نبود، و بلکه در اون موقع امامان شیعه بودن مثل امام هفتم، امام هشتم، امام نهم، که اینها رو هرگز نه به دادگاه احضار کردن و نه مورد سوال قرار دادن، و بلکه مثلا در مورد امام هشتم و نهم اینا افراد و رجال بسیار محترمی بودن. اما اونچه که نقل شده این استش که لا مخلوق ولا غیر مخلوق. این خیلی خیلی مجمل شرح واقعی است که در تاریخ اسلام گذشته است. اما حالا برای اینکه من اینها رو گفتم، این رو هم عرض کنم. بنده حقیر از وقتی که با این مسئله آشنا شدم و به این مسئله میاندیشیدم که به 30 سال پیش برمیگرده، خب با این نزاع تاریخی در فرهنگ اسلامی آشنا بودم و بیشتر دربارش فکر کردم و به هر حال به این نتیجه رسیدم و اون رو در کتاب برای اولین بار در کتاب بست تجربه نبوی آوردم و بعدن همین رو بست دادم تا به کتاب کلام محمد و رویای محمد رسید، و در اونجا من به صراحت اظهار کردم که مسئله کلام باری راه حلی ندارد مگر اینکه ما قصه متکلم بودن رو از خداوند بگیریم و کلام رو از آن آدمیان بدانیم، و در اینجا منظورم خصوصا پیامبران است. یعنی وقتی که موسی سخن میگوید، وقتی که پیامبر اسلام سخن میگوید، سخن خود اونهاست. این کلام رو به خدا نسبت ندهیم، نگیم او سخن گفته است، سخن همین بندگان خداوند است به تمام معنی الکلمه. یعنی همطور که الان بنده خدمت شما سخن میگم، اما سخن پیامبران که از یک مخزن قدسی، از یک روح پاک برمیخواست، اونقدر طاهر بود، اونقدر عالی بود، اونقدر متکی به مخزنهای غیبی بود که کلام الهی شمرده میشه. من از کسی مثل غزالی تعجب میکنم. غزالی خودش در جاهای دیگه به صراحت میگوید که هر صفتی رو ما به خدا نسبت میدهیم مجازی است. مجازی نه اینکه خدا صفتی نداره، به این معنا که مفاهیمی که ما میسازیم و به اون نسبت میدیم مفاهیمی است در خور ما آدمیان، ولذا اسناد او به خداوند اسناد مجازی است. ما از رحمت یک چیزی میفهمیم، از علم یک چیزی میفهمیم، از غضب یک چیزی میفهمیم و بسی چیزهای دیگه، و همه اینا رو هم از عالم انسانی برگرفتیم. به قول مولانا زان که این الفاظ و اسماء مجید از گلابه آدمی آمد پدید، از آب و گل ما اینها روییدند. خب و ما اینا رو با زبانی که خودمون آدمیان وضع کردیم برای جهان انسانی به کار میبریم، معانیش هم خوب میفهمیم. ما از جهان الهی چه اطلاعی داریم؟ و این زبان اساساً مگه برای اون عالم و اون مرتبه رفیع از وجود وضع شده؟ نه، این چنین نیست. برای همین مسائل دم دستی ماست. لذا درست میگه او که هر صفتی رو که ما به خدا نسبت میدیم صفتی است که پایه و ریشه انسانی داره، اسنادش به خداوند مجازی است. خب این خیلی حرف معقول و مقبول و 100% استوار. و من نمیدانم که این بزرگواران وقتی به کلام میرسن اینقدر دچار پیچش و تکلف میشن که میان و برای خداوند واقعا میخوان صفت تکلم اثبات بکنن و چنین دیرهایی رو پیدا میکنن. خب متکلم بودن خداوندم مجازی است، مثل رحیم بودن و مثل عالم بودن. یعنی چطور در اون جاهای دیگه راحت میگیم که ما اینا رو از جهان انسانی برگرفتیم و مجازن به خداوند نسبت میدیم، اما در مورد کلام اینقدر ما استواری و بلکه دندونگردی میکنیم، یعنی نمیخوایم پوتا بیان. من فکر میکنم کلام رو چه صفت خدا بدونید چه فعل خدا بدونید از اون نزاعها عبور کنیم. هرچه هست اسناد مجازی است و حرف زدن، متکلم بودن همه متعلق به عالم انسانی است. حتی وقتی که در قرآن داریم که وکلم الله موسی تکلیما، خداوند با موسی سخن گفت، سخن گفتنی، تکلم کرد، تکلم کردنی، ما اینو نباید به معنای متعارف کلمه به کار ببریم. حالا که این آیه رو خواندم دور نشیم از مراد خودمون، بد نیست این رو اشاره کنم. در قرآن نسبت به همه انبیا گفته شده است که به اونها وحی می شده است. فقط در مورد موسی گفته شده است که خداوند با او تکلیم کرد، یعنی سخن گفت. این ماجرا در تورات است. صریحا در تورات آمده است که خداوند می گوید که من با همه انبیا در رؤیا سخن می گویم. فقط با موسی است که حضوراً سخن میگویم. موسی اهل بیت من است، عضو خانواده من است. از موسی یک سوگلی میسازد، کسی که خیلی دوستش داره و میگوید من با او حرف میزنم رویاروی، اما با همه انبیای دیگه در رؤیا سخن میگم. این خودش خیلی سخن شنیدنی است. میگم قرآن هم تلویحا بر این صحه میگذاره انا اوحینا الیک، ما به تو وحی کردیم، به انبیای دیگه وحی کردیم، همه اینا رو میگه. بعد آخر آیه میگه و کلم الله موسی تکلیما، اما با موسی سخن گفتی. این آیه دو تا وجه داره. یکی اینکه تمام وحی انبیا وحی بوده، یعنی کلام رویارو نبوده. دست کم تا قبل از پیامبر اسلام این وحی هم رویایی بود. حالا بنده جرأت کردم گفتم که وحی پیامبر اسلام هم رویایی بود، اما تکلیم نبوده. خود قرآن هم تکلیم رو که ما نمیدونیم چگونگیش رو فقط در مورد موسی به کار برد، خود قرآن و تورات هم چنین. اما هرچه که هست این تکلیم رو هم ما باید معنای مجازی بکنیم، برای اینکه هر صفت دیگری رو هم که به اون نسبت میدیم چون از مفاهیم زبان انسانی برمیگیریم جز مجازی نمیتواند باشد. خب اینها نکته هایی بود که در اینجا گفتنی بود. قصه بعدی که اینجا غزالی برای ما میگوید، خب البته که این معانی ورای این هاست و اگر آشکار شود هفت آسمان و هفت زمین طاق تتجلی اون رو ندارد. اینا باز کلام الهی شناسی، الهیات کلام خداوندی است که من الان دیگه در مقام بیان او نیستم، ولی غزالی در کتاب جواهر القرآنش هم اونجا هم میگوید که هر حرفی از حروف قرآن مثل کوه قاف میمونه به این بزرگی و او تنزل کرده است تا به اینجا رسیده. مرحوم نصر ابوزید در این باب سخنی داره، خود شخص حقیر بنده هم، که نه قرآن تنزلی نکرده، کوه قافی در عرش و در لوح و اینها نبوده. اگر هم تنزل کرده و جاری شده، از ذهن و زبان پیامبر جاری شده. و اصلا قرآن رو کتاب الهی دانستن به معنای این که یه ماورایی دارد که اون ماورا بسی عظیمتر از این است، حرف درستی نیست. این کتاب همین است که اکنون در اختیار ماست و این رو باید بخوانیم و معانیش رو دریابیم و اون رو اونطور دور از دسترس آدمی نکنیم. ما میدونیم که قرآن در دیالوگ بین پیامبر و جامعه خودش صورت گرفته. این که کوه قاف بوده و در جای دیگه بوده عقل بنده نمیرسه. این که حادثه‌ای رخ میداد، پیامبر واکنشی نشون میداد. من همیشه این رو گفتم که حکم و مثال پیامبر در جامعه خودش مثال یک معلمی بود که بر سر کلاس میرفت. معلم ابتدا آماده میکند که با شاگردان چه بگوید، اما در طول کلاس اتفاقات میفته که برای معلم قابل پیش بینی نیست و در همونجا باید تکلیف خودش رو روشن کنه، پاسخ شاگردان رو بگوید. خب عین این اتفاق در جامعه پیامبر میافتاد. میمدن از ایشان سوالاتی میکردن. این سوالات پیش بینی شده نبود و پیامبر باید جواب میداد. اگر اون سوالات رو نمی کردن، پاره از آیات در قرآن ظاهر نمی شد. آمدن به عایشه تهمت زدن. خب همون قصه افک عایشه، تهمت رابطه نامشروع. خب اگر این تهمت رو نزده بودن، پاره از آیات قرآن نمی آمد و هاکذا و هاکذا. جنگ هایی که پیامبر کردن، اگر این جنگ ها رو نمی کردن، آیات مربوط به اونها نمی آمد. این که ما بگیم از قبل این آیه ها آماده شده بود، یه جایی ساخته و پرداخته شده بود که درست به موقع اینها رو نازل بکنن، سخن معقولی به نظر نمی رسد و رابطه قرآن رو با واقعیت می بره. قرآن ارتباط با واقعیت داشت، یعنی پا به پای جامعه پیش می رفت و نسبت به اتفاقات عکس العمل نشون می داد، عکس العمل مثبت، عکس العمل منفی. و این که ما فکر کنیم قرآن یه پاره از آسمان است که روی زمین است، نه، این طورا نیست. و این اون آسمانی که روی زمین بود خود شخص شخیص پیامبر بود. اون هم آسمانی بود، نه به معنای این که واقعا آسمانی بود. خودش که میگفت انا بشر و مثلکم، برخلاف مسیحیان که دائما میگفتن که عیسی خداست، پیغمبر اسلام خیلی اصرار داشت که من بشرم، من انسانم، من مثل خودتونم. و خب البته یه توانایی ویژه هم دارم که وحی رو دریافت میکنم، یعنی یه شناختهای برای من حاصل میشود که برای شما حاصل نمیشود. اینجوری ما مسائل رو ببینیم خیلی مفهومتر است، خیلی معقولتر و بیهاشیه تر است و بسیاری از سوالات نامربوط رو هم از ذهن میزداید. باری و همچنان که بهائم را راندن و آب دادن و کار فرمودن به سخن آدمی ممکن نیست که وی را طاقت فهم آن نبود، لاجرم آوازها نهادن نزدیک آواز بهائم تا ایشان را بدان آگاهی دهند. خب اینجا حالا مثالش درسته، اما مثال خیلی خوبی نیست. میگه ما آدمیان وقتی با بهائم، یعنی با گاو، با گوسفند، با شتر، با اینا میخوایم حرف بزنیم، خب کلام آدمی رو که به کار نمیبریم، یا آوازهایی میدیم، یه چیزی میگیم به خر، مثلا میگیم هوش، یه چیزی که اون بالاخره میفهمه و میداند که منظور ما چیست. میگوید که به هر حال از قرآن هم یه چنین چیزیست، گویی که از عالم بالا با بهائم صحبت میکنن و لذا یه جوری حرف زدن که ما بفهمیم. به هر صورت شرف کالبد به روح است و شرف حروف به سبب روح معانی است و پیدا کردن تمامی تحقیق این در چنین کتاب ممکن نگردد. بسیار عالی. ادب دومون که عظمت حق تعالی که این سخن وی است در دل حاضر کند پیش از قرآن خواندن و بداند که سخن که می خواند و در چه خطر، یعنی در چه جای مهمی می نشیند، که وی را می گوید لا یمسه الا المطهرون. خب ببینید ما در قرآن این آیه رو داریم که در سوره واقعه است، که قرآن لا یمسه الا المطهرون، بل هو تنزیل من رب العالمین لا یمسه الا المطهرون، یعنی جز پاکان این قرآن رو مس نمی کنن. این در واقع معنا، یعنی معنای قرآن است. حالا ممکنه کسی استفاده فقهی بکنه بگه منظور این است که بی وضو هم به قرآن نباید دست زد، ولی این آیه ناظر به اون معنا نیست. یعنی تا دل شما پاک نباشه معانی قرآن رو در نمییابید. دل پاک یعنی دلی که به هوا و هوس آلوده نباشه، دلی که با تقوا باشه، دلی که خاضع باشه نسبت به حقیقت. این معنای دل پاک است. در برابر کلام هر گویندهی باید اینطوری بود. به قول حافظ گفت پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. کسی رو که شما قبولش ندارید، کسی که به حرفاش دل نمیدید، کسی که برای حرفاش ارزشی و قدری قائل نیستید، کسی که شما معتقد نیستید که سخنان او به درد شما میخوره، کسی که معتقد نیستید که سخنانش عالمانه و حکیمانه است، خب بدیهی است شما اهمیتی نمیدید به او، از کنارش عبور میکنید. شرط قرآن خواندن آن است که این پیشفرزها رو حاصل کرده باشید، ولی فقط این پیشفرزها نیست، یک طهارت باطن هم لازم داره. کلام بزرگان رو خوندن، مثنوی رو هم خوندن همین است. به قول خود مولانا میگه یا تو پنداری که لفظ مثنوی چون به خوانی رایگانش بشنوی، فکر میکنه این مثنوی رو بخونی فهمیدی؟ خب نه دیگه. فهمیدن یک کلام نزدیک شدن به عالم متکلمه. خلاصه مطلب این است، نزدیک شدن به عالم متکلم است. شما خودتون رو به جهان او باید نزدیک بکنید و اتفاقا این بهتر نشون میده که ما خودمون رو به جهان پیامبر باید نزدیک بکنیم. ما امروز اگر مشکلی داریم برای فهم مولانا، برای فهم حافظ، برای اینکه از جهانشون دور شدیم. بله خب کلامشون در اختیار ما هست، حقیقتا برای فهمیدن سخنشون باید با خود اونها انس روحی، قرب روحی حاصل کنیم و این به مراتب در مورد قرآن صادق است، صادق تر است. یعنی در اونجا این حکم جاری است و جاری تر است از هر جای دیگری. خب ببینید، ما دو جور قرآن میتونیم بخونیم. ببخشید، یکی قرآنی که میخوانیم اونچنان که محققان میخوانن، مخصوصا محققانی که متعلق به ادیان دیگرن، این قرآن رو تشریح میکنند. درست همطور که شما یه جسد رو میگذارید روی میز تشریح و تشریح میکنید، میگید این چشمشه، این انگشتشه، این دستشه، این رگ خونیشه، اون فلانه، جسد هم مرده است و شما هم با جسد اصلا هیچ انس و قرب روحی حاصل نمیکنید، یه چیز دیگه ای رو اینجا دنبال میکنه. ببینید، یک مستشرق مسیحی وقتی که قرآن رو میخونه برای گرفتن هدایت نیست، برای تقویت خشیت نیست، برای نزدیک شدن به پیامبر اسلام نیست، برای اندوختن توشه آخرت نیست، برای تهذیب اخلاق نیست، هیچ کدوم اینا نیست. میگرده دنبال این که ببینه که این کتاب چه جور کتابیه در قیاس با کتابهای دیگه، چگونه جمع آوری شده، چگونه این آیات رو کنار هم نهادن، در مورد فلان آیه فلان کس چه گفته، فلان کس دیگه چه گفته، و آیا در قرآن اختلافی هست نیست، آیا تحریفی رخ داده است رخ نداده است، و هزاران نکته ریز و درشت دیگری که یک نسخه شناس انجام میده. خب نسبت به قرآن هم میشه نسخه شناسی کرد، ولی یه وقتی کسی این رو کتاب هدایت میدانه، یعنی میگه من از این سرمایهی میخوام بیاندوزم، من به اون چیزای دیگه کار ندارم. من همیشه مثالی که میزدم و این مثال از خود مولاناست البته، شما یه وقتی که در ته چاهید یه رسن آویزان میشود در این چاه، یه وقتی که شما فیزیکدانید، شیمیدانید، خب این رسن رو میگیرید و جناب فیزیکدان میگه بنده تنشن این رسن رو تنشی رو، یعنی میزان وزنی رو که میتونه تحمل کنه، مقاومتش رو، غیره رو، غیره رو، اینا رو میخوام اندازه‌گیری کنم. جناب شیمیستم و برمیداره ساختمان شیمیایی الیاف این تناب رو، الیاف مصنوعی است، الیاف طبیعی است، سلولوز ساخته شده است از نمیدونم مواد مصنوعی. اما یک کس دیگری اصلا توی این فکران نیست، تناب رو میگیره میخواد از چاه بیاد بیرون، نمیخواد تای چاه بمونه و آزمایشگاه دایر کنه. علم تناب شناسی نمیخواد درست کنه، تناب رو برای رهایی از چاه میخواد. اینا اصلا دو سوداست به تعبیر مولانا. گفت که من رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. گناه، ببخشید، تناب یا رسن که گناهی ندارن، اون تو سودای سربالا نداشتی، یعنی تو نمیخواستی از چاه بیای بیرون. پس ببینید، ما اصلا دو برخورد داریم با هر چیزی، با هر چیزی. شما شعر رو هم که میخونید همینطور، یه وقتی که این شعر اصلا شما رو محو سحر میکنه، محو میکنه، به دنیای دیگه میبره، عالمی رو برای شما پدید میاره. آدمی گاهی با یه غزل، با یه شعری ماه زندگی میکنه، غذای روحی میخوره. اما یه وقت هم هستش که خب شما میخواد لغت این شعر رو بدانید که چیه، و بعد برید دنبال این که چه مقدارش این شاعر از دیگری اقتباس کرده و چه مقدارش نکرده بود، وزنش درسته، قافیهش درسته نیست. اینام یه جور شناختیست، یه جور اطلاعاتیست که میشه حاصل کرد. ملاحظه کنید در نسبت با قرآن، نه اینکه این دوتا با هم منافات داشته باشه، ولی من دارم الان مواجهه مؤمنانه رو میگم، به همین نیست که غزالی میگه. میگه شما در محضر قرآن که نشستید و قرآن رو میخونید، نگاه مؤمنانه باید داشته باشید، و شرط این که از این نگاه مؤمنانه بهره ببرید این است که طهارت نفسی ابتدا حاصل کرده باشید، و این طهارت نفس وقتی ظاهر میشه، حالا بعداً بیشتر توضیح میده، که وقتی که قرآن عتابی میکنه، این عتاب در شما مؤثر واقع بشه. توجه میکنید؟ یعنی واقعا حس کنید که به شما عتاب کردن، تکون بخورید. وقتی که تشویقی میکنه، این تشویق برای شما حالت استبشار، یعنی شادی پدید بیاره. و چنان که در انتها هم میگه، اصلا حساب کنید که قرآن با شما، اصلا بر شما نازل شده، نه اینکه بر یکی دیگه نازل شده. شما دارید به منزله یک مستمعی در کنار میشنوید که دو کس با هم چه میگویند. نه، اینجوری نباشه. بگید با خود من دارن سخن میگن. منتها دلتون رو پاک کنید و آمادگی حاصل کنید تا این سخن رو بشنوید اصلا. مثلا ببینید چی میگه. و چنان که ظاهر مصحف را نشاید بساویدن، بساویدن لمس کردن، الا به دستی پاک، بداند که حقیقت سخن را در نتوان یافت، الا به دلی پاک از نجاست اخلاق بد و آراسته به نور تعظیم و توقیر. و از این بود که اکرمه، یکی از تابعان، هرگه مصحف باز کردی و ای را غشی افتادی و همی گفتی هو کلام ربی، هو کلام ربی. و هیچ کس عظمت قرآن نداند تا عظمت خدای را نشناسد. ببینید، این همون نکته بود که گفتم جهان شما با جهان متکلم باید نزدیک بشود، را یکی شدن ممکن نیست، تا عظمت خدای را نشناسد. و این عظمت در دل حاضر نیاید تا از صفات و افعال وی باز نیندیشد، الی آخر، که تا ادب سوم. به هر حال عظمت خدا رو یافتن لازمش تفکر در مورد خداوند است. ادب سوم اون که دل حاضر دارد و در خواندن غافل نشود و حدیث نفس وی را به جوانب پراکنده بیرون نبرد و هرچه به غفلت خواند ناخوانده داند و دیگر بار باز سر شود، نه سر بگیرد، اگر تکیش رو از سر قفلت خوانده دوباره برگرده و بخواند. که این همچنان بود که کسی به تماشا در بوستانی شود و آنگاه غافل باشد از عجایب بوستان تا دیگر بار بیرون آید بی نصیب. و این قرآن تماشاگاه مؤمنان است. یا شبیه این که شما پای سخن کسی نشستید. خب باید دل بدین دیگه. یه مرتبه یه نکتشه که نگیری تا آخر دیگه سر رشته رو از دست میدید. در مورد قرآن هم این طور است. در مورد کلام هر متکلم این چنین است. ادب چهارمون که در معنی هر کلمتی اندیشه همی کند تا فهم کند و اگر به یک راه فهم نکند اعادت کند و اگر از وی لذتی یابد اعادت می کند اولاتر از بسیار خواندن بود. این هم خیلی نکته مهمی است. ببینید من همیشه که حالا گاهی بعضی ها از من راهنمایی می‌خواستن می‌گفتم که کتاب بخونید اما بسیار نخونید. یک کتاب خوب رو 10 بار خواندن بهتر از آن است که 10 تا کتاب شما بخونید. البته این که کتاب خوب چیه خب از راهنما باید خواست، ولی شرط این است. خواندنی اینقدر زیاده، یاوه اینقدر زیاده، حتی حرفای خوب اینقدر زیاده که بر همه اونها احاطه که نمیشه پیدا کرد. اما اونی که آدم میدانه خوب بدانه و این وقتی است که تأمل کافی بکنه و سطحی و سرسری عبور نکنه. ببینید اینجا غزالی نکته خوبی رو میگه. لازم نیست شما حافظ قرآن باشید. لازم نیست که تمام قرآن رو مثلا شرط کنید که حتما در هفته یا در ماه تمام بکنید. اصلا یه مرتبه ببینید یه آیه شما رو میگیره. درست شبیه شعر که وقتی از مولوی میخونید از جای دیگه میخونید. یه مرتبه شما رو میگیره. همونجا وایسی 10 بار اون رو بخونید. 100 بار بخونید. همچی شیرش رو بکشید. بذارید این خوب تأثیرش رو در جان شما ببخشد و با اون زندگی کنید برای مدتی. فوق‌العاده این مهمه. نبادا لفظ ما رو از معنا دور بداره. ببینید چقدر سخن خوبی میگه اینجا. میگوید که اگر از وی لذتی یابد، یعنی اگر آیه رو میخونه که خیلی به جانش مینشینه، اعادت میکنه، باز بخونه و باز بخونه، اولاتر از بسیار خواندن بود. بعدم این روایت رو نقل میکنه که همگان نقل کردن، در روایات شیعه هم آمده است که این روایت، این آیه قرآن، البته میدونید در آخر سوره اعراف هست و اونجاست که خداوند با عیسی سخن میگوید و این متعلق به گفتگوی میان خدا با عیسی مسیح است. میگوید انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. عیسی تو به این مردم گفتی که تو را خدا برگیرند، مادرت رو خدا برگیرند و پرستش کنند. عیسی میگه خدایا تو که میدانی که من این حرفا رو نزدم، من این چیزها رو از اونا نخواستم. و بعد این رو میگوید، این قول عیسی است به خداوند. ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اگر اونها رو عذاب کنی بنده تو اند. معناش این است که تو که بنده تو عذاب نمی کنی، بنده تو اند. و ان تغفر لهم فانك انت العزيز. اگرم ببخشی که دیگه خودت بهتر میدونی. این جمله خیلی به دل پیامبر نشسته بوده و همچنان که این روایت میگه یک شب تا صبح پیامبر فقط همین آیه رو میخوند، فقط همین آیه رو میخوند. ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. خدایا به دست توست، میخوای اونها رو عذاب کن، میخوای اونها رو ببخش. حالا شما هرچی این آیه رو بیشتر بخونید میتونید به روح پیامبر، به تجربه پیامبر در اون شب نزدیکتر بشید. در دل این بزرگوار چه میگذشته؟ چه حالتی میرفته بر او؟ در بین او و خدا چه میرفته که دائما این دست تضرع و التماس رو بالا گرفته بود و میگفت که میخوای با بندگان چه بکنی؟ به دست توست، اما در واقع اینا بنده تو هست، عذابشون که نمی کنی. البته که تو سلطه داری، البته که اقتدار کامل داری، هر کاری بخواهی میکنی، ولی اگر هم عذابشون کنی بنده تو هم، بندهت رو تو نمی آزاری. توجه میکنی؟ تو به قول مولانا نیکان را نمیگیری، نمیگیری اونها رو. تو مستان را نمیگیری، خنک اون را که میگیری که جانم مست ایشان است. خب ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اجازه بدید من اون شعر مولانا رو که ناقص خوندم دوباره احضار کنم، از اونجا که اون غزل لطیف اوست که میگوید که کلید عاشقان شهری که شهر نیکبختان است، که عاشق کم رسد اونجا و معشوق فراوان است، که تا نازی کنیم اونجا و بازاری نهیم اونجا که تا دلها خنک گردد، که دلها سخت بریان است. بعد میگوید که خداوندا به احسانت، به حق نور تابانت، مگیرا شفته میگوید که دل بی تو پریشان است. تو مستان را نمیگیری، پریشان را نمیگیری، خنک اون را که میگیری که جانم مست ایشان است. وگر گیری ور اندازی چه غم داری چه کم داری، که عاشق هر طرف اینجا بیابان در بیابان. اونجا هم میبینید دیگه، میگوید که وگر گیری ور اندازی چه غم داری چه کم داری، ولی تو نمیگیری، تو مستان را نمیگیری، پریشان را نمیگیری، خنک اون را که میگیری که جانم مست ایشان است. همچنین سعید ابن جبیر شبی در این آیت کرد، یعنی یک شب رو مصفوف خواندن این آیت کرد، و امتاز الیوم ایها المجرمون، از خطابهایی است که روز قیامت به مردم میرسد، ای مجرمین شما صفتون رو از دیگران جدا کنید، متمایز شوید. و امتاز الیوم ایها المجرمون. سعید ابن جبیر از عباد بود، کسی بود که در مقابل حجاج بن یوسف ثقفی ایستاد و حجاج او رو کشت، فرمان به بریدن سر او داد. سعید ابن جبیر خودش رو در مقابل خدا احساس میکرده دیگه، که اگر روز قیامتی در آید و خطاب برسد که ای مجرمان صفتون رو متمایز کنید، شما جدا بایستید، اونگاه من در کدام صف خواهم ایستاد، کدام طرف خواهم بود. یک شب تا صبح تمام این رو میخوند، لاجرم میگریست و لاجرم قیامت رو احضار میکرد، قیامت نزد او نقد شده بود. خب این احوال نزد عابدان بوده و آیات قرآنی این گونه در آنها اثر مینهاده. و اگر آیتی میخواند و معنی آیتی دیگر میاندیشد، حق اون آیت نگذارده باشد. بسیار خوب. میرسیم به ادب پنجم. اونجا خب نکته های زیادی غزالی آورده است که دوستان ملاحظه کنن. ادب پنجمان که دلوی به صفتهای مختلف میگردد، چنان که معانی آیات میگردد. این میگردد در اینجا یعنی بگردد، یعنی همراه با عوض شدن فضای آیات دل او هم عوض بشود. چون به آیات خوف رسد همه دلوی حراس و زاری گردد، و چون به آیات رحمت رسد گشادگی و استبشار در وی پدید آید. چون صفات حق تعالی شنود عین تواضع و شکستگی گردد. چون محالات یعنی یاوه ها و سخنان ناروا، چون محالات کفار شنود که در حق خدای تعالی گفته، چون فرزند و شریک آواز نرمتر کند و با شرم و با حیا و خجلت خواند. و همچنین آن آیتی را معنایی هست و اون معنا را مقتضایی است، باید که بدان صفت کرده تا حق آیت گزارده بود. اینا البته مشروط به این است که آدم معانی رو دریابه دیگه، اگر بدون فهم معنا روخانی بکنه که این سخنان جایی نداره. این نکته در خطبه متقین که بنده توفیقی داشتم و شرح کردم و در کتاب اوصاف پارسایان آمده، مولا علی هم اونجا در احوال اوصاف پارسایان گفتند که شب که می شود اینها مشغول خواندن قرآن می شوند. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دوا ادائهم. شب که می شود می نشینند و قرآن رو می خوانند و دل رو حزین می کنند و دوای دردهای خودشون رو از قرآن بیرون می کشند. تا به اینجا می رسد اذا مروا بآیه فیها تخفیف رکنوا علیها که ان شهیق جهنم و زفیرها فی اصول آذانهم. وقتی که به آیه هایی که خوفنگیزند می رسند اونجا روی اون آیه می افتند و دقت می کنند گویی که شهیق و زفیر یعنی صدا و بانگ آتش جهنم در گوش آنهاست. یعنی اینطور اون صحنه رو نزد خود حاضر میکنن. و حالا کلام لطیف غزالی که حتی صداشون هم عوض میشه. شما خواننده های خوب رو اگر دیده باشید وقتی غزلی رو میخونن، خب این غزل ها یعنی ابیاتی که در غزله معانی مختلف داره، با یک صدا نمیشه خوند غزل. وقتی که یک بیتش مثلا عاشقانه است، یک بیتش خطاب است، یک بیتش عتاب است، یکیش از کلام عاشق است، یکیش از جانب معشوق است، یک خواننده خوب باید اینا رو دریابه و صدا رو به مقتضای معنا موزون کند، یعنی مناسب با حال بکنه. من گاهی این آیات قرآن رو که خواننده ها مخصوصا خواننده های مصری میخوانند گوش میدم، بعضشون اصلا دقتی به این معنا ندارن، همه ی آیات قرآن رو یه جور میخونن. این نمیشه. ببینید صدات خوشه، ولی صدای خوش لازمه اما کافی نیست، چیزهای دیگه هم به او اضافه بشه. یعنی تو باید بدانی که مطابق مقتضی حال باید سخن بگی. یعنی باید فکر کنی اگر خودت میخواستی این سخن رو بگی چگونه ادا میکردی. یه وقت است که آدم فعلیست، یه وقت انفعالیست، یه وقت با شادیست، یه وقت با خوفه، یه وقت با خجلت. اینا همه خیلی فرق میکنه و روح کلام رو در جسم کلام باید ظاهر کرد. اینا همش شرط یعنی مشروط به این است که شما واقعا وقوف داشته باشید به معنای کلام. حالا بنده به دوستان فارسی زبان توصیه میکنم که قرآن رو که میخوانن حتما ترجمه های فارسی خوب رو، نه ترجمه های فارسی ناتراشیده رو، در کنارشون داشته باشن. نام نمیبرم، چند تایی در فارسی هست و حتی اگر هم میخوان اصلا عربی رو نخونن، همون فارسی رو بخونن، اشکالی نداره. الان قرن هاست که مسیحی ها انجیلشون رو به انگلیسی میخونن یا به زبان خودشون، یعنی یا به آلمانی یا به فرانسوی یا فلان دیگه. زبان اولیه حضرت عیسی که آرامی بود و یا انجیل‌های نخستین که به گریک به یونانی نوشته شده بود دیگه، اینا کنار رفت، اینا کجاست؟ ورناکولر هر قومی به زبان خودشون ترجمه کردن، بهرش رو هم میبرن، دعاهاشون هم به زبان خودشون میخوانن. هیچ اشکالی نداره. کسی اگر از آیات عربی قرآن حظی نمیبره یا کمتر حظ میبره، رو بیاورد به زبان خودش و یک ترجمه خوب رسای شیوا رو انتخاب کنه و از روی اون بخونه، اون وقت اونجا به دلش می نشینه. بعدم اونی که خیلی دلنشین بود مراجعه کنه به متن عربی و اگر دلش خواست متن عربیش هم یاد بگیره، حتی حفظ کنه، با خودش تکرار بکنه. همه اینها بسیار نیکوست. ببینید اقلن این قرآن باید یه لذتی مثل لذت کلام مولانا به ما بده، یه لذتی مثل لذت حافظ باید به ما بده بالاخره. اگه نده خب عقب میمونه از این کتاب ها و تو زندگی ما نقش زیادی بازی نمیکنه. باید به صحنه آورد، اینطوری باید این رو به صحنه آورد. بگذاریم از بعضی از روحانیون که دلشون میخوان مردم عربی ندونن، قرآن کمتر بخونن یا اگر میخونن فقط روحانی بکنن تا معانی قرآن به خیال خودشون فقط در دست اونها باشه و اونها هر طور که میخوان برای مردم معنا بکنن، گزینش بکنن، حتی یه روز بیان بگن این کلام به خدا گفته برای این که شما رأی به ناطق نوری بدید و فلان، حتی از این تقلب ها هم بکنن. برای این که آدمی بگریزد از اینها و با خدای خودش مأنوس بشه، کلام خدا رو که در روایات هست که خداوند در کلام خودش تجلی کرده است این تجلی الهی رو ببینه، خب بعد با این کتاب انس بگیره. این با محقق بودن و از چشم دیگری به این کتاب نگاه کردن البته منافات نداره و شخص مؤمن میتواند حد و جنبه رو حفظ کنه. ادب ششم که به آخر است و ما امروز ظاهرا به بخش ذکر نمیرسیم و اشکال نداره، ذکر هم برای خودش ذکر بلندی لازم داره. ادب ششمون که قرآن چنان شنود که از حق تعالی شنود و تقدیر کند، یعنی فرض کند که از وی می شنود. وقتی قرآن رو می خوانند و او می شنود یا خودش می خوانه، چنین فکر کنه، چنین بنا بگذاره، تقدیر کند که خود خدا داره با او سخن میگه. یکی از بزرگان گوید که من قرآن می خواندم و حلاوت آن نمی یافتم تا تقدیر کردم که از رسول صلی الله علیه می شنود. پس از این فراتر شدم و تقدیر کردم که از جبرئیل می شنودم، حلاوت زیادت یافتم. پس فراتر شدم و به منزلت مهین، یعنی بزرگترین و بالاترین، و به منزلت مهین رسیدم و اکنون چنان می خوانم که از حق تعالی می شنودم بی واسطه و لذتی می یابم که هرگز نیافته بود. بذارید ما این مثال رو مثال ساده‌ای بزنیم. فرض کنید که شما واقعا شعرهای حافظ رو از خود حافظ بشنوید، مثنوی رو از خود مولانا بشنوید، چگونه خواهد بود؟ اگر واقعا چنان نزدیک بشید به عالم مولانا که گویی داره او با شما سخن میگه، مستقیما هم با شما سخن میگه، اصلا خطابهاش با شماست. وقتی میگه قول به شما داره میگه قول، وقتی که میگه وسجد به شما داره میگه سجده کن، وقتی که میگه دعا کن به شما داره میگه دعا کن، نه اینکه به یک کسی دیگری گفته شما خبردار شدی که به کسی دیگر چه گفته است. خیلی فرق میکنه دیگه، خیلی فرق میکنه. خب ببینید این سخن رو غزالی در اینجا آورده. من اولین باری که این سخن رو خواندم که وقتی قرآن رو میخوانی چنان بخوان که گویی بر تو نازل شده است، اولین بار من این رو از اقبال لاهوری خواندم. مرحوم اقبال نوشته بود که من از پدرم دیدم، پدرم به من میگفت محمد اقبال لاهوری، وقتی قرآن رو میخوانی چنان بخوان که خدا با تو سخن میگوید مستقیم. بعدن فراتر رفتم این سخن رو در اقوال سهروردی یافتم، دیدم مرحوم شیخ شهاب سهروردی چنین گفته که وقت خواندن قرآن چنین تقدیر کنید یا فرض کنید که خدا مستقیما اون قرآن رو به شما نازل میکنه. اصلا واسطه ای در میان نبوده و متعلق به زمان گذشته هم نیست، در همین زمان حال داره این سخنان نازل میشه. الان شما ملاحظه میکنید که کلام جلوتر از سهروردی است، در غزالی است و تازه غزالی از یکی از بزرگان نقل میکنه که ما نمیدانیم که اون بزرگ که بوده است، اما هرچه بوده نکته بسیار نیکویی است. دو تا مطلب اینجا اضافه کنم و سخنان خودم رو به پایان ببرم. یکی از محی الدین عربی است. محی الدین عربی در آثار محی الدین عربی که میدانید که یه میگوین که بزرگترین عارف نظری جهان اسلام است و همه کسانی که پس از او آمده اند شاگرد او بودند. البته مولانا بخشی از جوانی خودش رو در حلب به سر برد وقتی که هنوز محی الدین عربی زنده بود و ما معلوم نیستش که با محی الدین ملاقاتی کرده باشه و از آثار مولانا هم معلوم است که به آموزه های محی الدین و عربی و صدرالدین قنوی که همشهری او بود چندان توجهی و اقبالی نداشته است، نه تنها نداشته بلکه بیمهر بوده. از این بگذریم. اما جناب محی الدین خب سخنان خیلی خیلی مهمی داره، هم در باب وحی و در باب قرآن و غیره. یکی از حرفاش اینه، میگه وقتی که قرآن رو میخونید اگر حس کردید که یه آیه گویی همونجا داره با شما حرف میزنه، اصلا شما رو گرفت، کپچر کرد به قول اینا، این آیه همونجا داره با شما وحی میشه. نمیگه که گویی، ببینید اینجا اینه که ما از غزالی میشنویم و اون از یکی از بزرگان نقل میکنیم یا بعدن سهروردی یا بعدن اقبال لاهوری، میگه تقدیر کند، یعنی چنان بپندارد که گویی با او سخن میگوید. از محی الدین عربی پاشو فراتر از این میگذاره، میگه شما هنگام خواندن قرآن گاهی میرسه که یه مرتبه یه آیه با جان شما چنان در میآمیزد، با جان شما چنان در میآمیزد، به قول او شما رو چنان تکان میدهد، یعنی یک ارتباط وجودی با او پیدا میکنید. میگه اصلا وحی همین ارتباط وجودی است، همین تکان خوردنه، همین برانگیخته شدن است. اون آیه در اونجا داره به شما وحی میشه، اصلا وحی میشه. حالا به پیامبرم وحی شده بود به جای خود، ولی معناش نیست که این آیه وحی شدنش پایان پذیرفته، به شما هم داره وحی میشه. به این معنا در واقع یه جور بست تجربه نبوی رو اظهار میکنه. این البته این الفاظ و این اصطلاحات رو به کار نمیبره، اما تجربه وحیانی رو در واقع برای ما ملموس میکنه، چیزی که یک مرتبه بر شما وارد میشود، وارد میشود و شما رو در بر میگیره، در قبضه تسخیر خود میگیره. این از بیرون اومده، این شما نیستید، شما تولید نکردید و این همون وحی. خب این یه نکته که اینجا قابل ذکر بود که نه این که تقدیر کند، بلکه چی؟ اصلا بداند که چنین است. وقتی که یه آیه شما رو میگیره، همونجا داره شما رو، یعنی به شما داره وحی میشه. پیامبرم همینطور بود، پیامبرم یه مرتبه احساس میکرد داره یه چیزی بر او وارد میشود که او قبلا فکرش رو نکرده، تأمل نکرده، ولی این میجوشد از درون او، از یه جایی داره میجوشد. البته وقتی هم که ما میگیم از بیرون میاد و اینا، شما یادتون باشه اینا دیگه تعبیرات مجازیه. نسبتی که ما با خدا داریم بیرون و درون نداره. خدا بیرون ما نیست، درون ما نیست، خدا همه جاست. ما این که با چیزای دیگه بیرون و درون داریم. از درون پیامبرم که این وحی میجوشد، هیچ فرقی نمیکنه که بگید گویی از بیرون بر او وارد شده است، هیچ تفاوتی نداره. خلاصه در اینجا این نکات رو در یاد داشته باشید. اما نکته آخر این است که مطابق آنچه که بنده آورده ام، این سخن خرد خودم رو گذاشتم در پایان، یعنی به منزله حاشیه‌ای بر سخن بزرگان و نه همردیف شدن با اونها. مطابق نظری که بنده در کلام محمد آوردم، به هر حال این قرآن کلام محمد است، کلام محمد است که به الهام الهی البته هست، و اگرچه قرآن از لب پیغمبر از هر که گوید حق نگفته کافر است، این پیغمبر الهی بود و الا سخنش هم الهی بود. عرض می شود که این که می گوید وقتی که قرآن رو می خوند چنان تقدیر کند که از خدا می شنود، مطابق اون تئوری چنان تقدیر کند که از پیامبر می شنود، چون این سخن رو واقعا پیامبر با ما در میان گذاشتند. از این بالاتر نه که پیامبر اینا رو در رؤیا دیده، شخص چنین تقدیر کند که اینها رو در رؤیا میبینه. یعنی در واقع قرآن شما رو باید به یه رؤیا ببره. وقتی که اوصاف قیامت رو میخونید، باید تو رؤیا این اوصاف رو و اون مناظر رو تماشا بکنید، تماشا بکنید. وقتی که خدا رو برای شما توضیح میده، همون خدایی که پیامبر صدای تسبیحش رو در رؤیا میشنید، این رؤیا برای شما هم باید حاصل بشه. یعنی اون حالتی که این بزرگان میگن حالت رؤیایی است. من در ابیاتی که در این زمینه گفتم میخوام چند بیتش رو خدمت شما بخوانم و بعد دیگه سخن رو به پایان ببرم. چون که قرآن را تلاوت میکنی، خیشتن را دان مخاطب ای سنی، آنچنان پندار که الهامی به توست، تا بدانی معنی قرآن درست. سهروردی گفت این، اقبال هم، عارفان و زمره ابدال هم. لیک با من گفت این راز خفی، رازدانی کاردانی عارفی. چون که میگیری تو قرآن را به دست، تا نپنداری ز بالا آمده است. این چنین اندیش کان از نای توست. خواب میبینی یا اون رؤیای توست. خواب میبینی حجب برخواست است. حق تعالی محضری آراست است. بانگ می آید ز سوی آسمان، ملک از آن ماست اینک این زمان. این چنین دیده است در رؤیا رسول، تا تو بیداری کیت افتد قبول. این بیا و محرم این راز شو، با خیال مصطفی انباز شو. چشم آیت بین و سنت بین گشا، وانگهان آغوش خود بر دین گشا. او جهان را دید آیتهای حق، کندر او جاریس سنتهای حق. جمله عالم روزن اندر روزن است، که ز اشراق زجاجش روشن است. الى آخر. خب همینجا سخن رو ختم کنیم و به پایان ببریم و برای یکایک که دوستان شادکامی و نیک سرانجامی آرزو کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام. سلام را.
قرآن رو ما باید یه دیالوگی بین پیامبر و مردم در واقع بدونیم. من خب تو یه سری از آیاتش خب کاملا اینو میفهمم که خب به صورت یعنی مسئله پیش میمده و خب یه جوابی داده میشده، ولی آیا شما همه قرآن رو اینجوری میبینین؟ یعنی همشون به صورت یه چیزی اتفاقی میفتاده و بعد پیامبر میگفتن، یا اینکه مثلا یه سری از خیلی از آیاتی هستش که سورهایی که در مکه اتفاق افتاد قبل از اینکه خب هیچ اتفاقی افتاده باشه، خب پیامبر خیلی آیات مال قیامت بود یا خیلی آیات دیگه‌ای بود که ربطی به چیز دیالوگی نداشته، ولی خب اینا هم اومده.
بله من در سخنانم عرض کردم، گفتم مثال پیامبر مثال معلمی است، استادی است که سر کلاس میره یه چیزایی رو آماده کرده و میگه به شاگردان، و این هایی که میگه ریاکشن اونها رو برمی انگیزه. یعنی این چنین نیستش که تمام سخنان پیامبر واکنشی باشه، واکنش به جامعه باشه و خودش حرف داره. اما در این حال اینم یادمون باشه واکنش دو معنا داره. یک معناش اینه که کسی میاد مستقیما از شما سوالی میکنه، شما طبیبید، یه بیماری میاد مستقیما با شما بیماریشو در میان میذاره. اما یه وقتی که شما سخنتون واکنش به محیط، به فضاست، نه به شخص خاصی و سوال خاصی. اندیشه هایی که تو فضا پخشه و محیط فرهنگی که در او دارید زندگی میکنید یه جوری با او وارد دیالوگ میشید. ببینید مثلا شما گفتید همین آیات مکی، بالاخره خب وقتی که قل هو الله احد میاد، این سوره توحید، سوره توحیده، درسته که آموزش توحیده و این یکی از بلکه عظیمترین آموزه پیامبر اسلام. با همین احوال موضع‌گیری در مقابل مسیحیت، وقتی که میگه لم یلد ولم یولد ولم یکن، این خدا نه پسر داره نه پسر هم پدر داره نه همسر داره هیچ. ببینید خب این معلومه که داره جواب یک قومی رو میده، داره نسبت به یک اندیشه فرهنگی محیط خودش واکنش نشون میده. و نسبت به ادیان پیشین، یعنی ادیان پیشین نسبت به مشرکان، یعنی فضای فرهنگی مشرکانه جامعه، به همه اینا نظر داره. حرفی رو که میزنه مثلا میان اعراب پخش بود که ملائکه دختران خداوندن. خب امروز البته کسی از این حرفا نمیزنه، اگه پیامبر امروز بود در قرآن این مسائل نمیومد. ولی خب تو قرآن میبینید ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى، این که ایمان ندارن به خدا و به آخرت، اینها ملائکه رو مؤنث میشمارن، دختران خدا میشمارن. یا فرض کنید که عربا دختراشون رو زنده به گور میکردن، خب نسبت به این موضع گرفته. پس ببینید واکنش به معنای این نیست که واکنش مستقیم باشه، موضع گرفتن است نسبت به بسیاری از چیزهایی که تو جامعه رخ میده، هم به لحاظ عملی هم به لحاظ فکری و فرهنگی و پیش زمینه های تاریخی. بله خب در دل این موضع گیری ها پیامبر آموزه های اصلی خودش رو هم تعلیم میده.
سلام آقای دکتر.
سلام.
سخنهای شیوای شما لذت بردیم. من یه سوال داشتم. میفرمایید شما که موقعی که قرآن رو میخونید فرض بگیرید که پیامبر اسلام با آدم دیالوگ میکنه، ولی خیلی از آیات قرآن به زندگی امروز ما اصلا مربوط نمیشه و ما نمیتونیم تو این تصور بریم و اینها رو چیز حس کنیم. باید آنچه که به زندگی و حالا مثلا یه سری آیات مثلا در مورد آخرت و اینا هست که همیشه به درد ما میخوره، اون سری آیات رو به ما اینجوری حساب کنیم یا همه رو آیات
متفهم. ببینید همه رو اینطوری حساب کنید هیچ اشکالی نداره، ولی در عمل اونچه که شما رو میگیره همون بخشاییست که اتفاقا دیگه خیلی ربطی به عرضیات نداره، یعنی مربوط به محیط خاص پیامبر اسلام نداره. یعنی مثلا وقتی که شما آیات فقهی میخونید، مثلا طلاق الطلاق مرتان فامساکن بمعروف و تسلیم، مثلا طلاق دو نوبت داده میشود سه نوبت، اینا خب بله احکام فقهی یا چیزای شبیه اینا آدم میخونه، حتی هم میتونه فکر کنه که خب پیامبر داره اینجا مسئله میگه، داره حکم فقهی بیان میکنه، ولی اینا جان آدمی رو در قبضه خودش نمیگیره، از اینا رد میشید. شما بخونید، ولی اونایی که شما رو باید بگیره و خواهد گرفت، روی اونا توقف کنید و با همونا زندگی کنید، برای یه ماه، برای دو ماه، برای هر مدتی که همچنان میتونید از او چیزی بنوشید و بدوشید. بله، ما در مثنوی هم که میخونیم همینطوره، هر کتابی ببینید، من مثنوی مثال میذارم چون خب خودم آشناترم، بعدم همه ما هم آشناییم باهاش و یه انسان یه بعضی چیزایی داره توی مثنوی خیلی جاذبه ای نداره، تو کلام هست بالاخره به ضرورت آمده، ولی در میان اینها بعضی از ابیات هست که اصلا نمیشه ازش گذشت، اون یه چیزی نیست که شما بخواید یه بار بخونید و بعد کنار بذارید. شما خود غزالی رو ببینید، این غزالی من یه بار سخنرانی کردم راجع به جواهر القرآن، یه گزیده از قرآن فراهم آورده، کار عجیبی که هیچ کسی نکرده، که درسته که بالاخره قرآن همش محترمه، ولی ایشون اومده گزیده کرده دیگه قرآن رو و گفته که خب این آیاته. البته او نه از اون حیث که بخواد بگه اینا رو بخونید یاد بگیرید، گفته یعنی مثلا امهات تعلیمات قرآن اینه، هر کتابی رو آدم میخونه گزینشی میخونه، یعنی اینجوری بگم، نه اینکه عمدن گزینشی میخونه، گزینش میشود برای او، پاره هایش برجسته میشه، پاره هایش در اون سطح و در بک‌گراند باقی میمونه و هر بارم بخونید این ممکنه عوض بشه، یعنی این پست و بلند است این زمین، یک بخشش یه روز همواره، یه روز دیگه میبینید که برجسته شده، بلند شده، اینا همش این تفاوتایی است که به شرطی که آدم وقت بگذاره این تجربه رو خواهد داشت. وقت نظره و سرسری بخونه البته هیچ این چیزا نمودی نمیکنه.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتتون. من دو تا سوال داشتم. سوال اولم همین راجبه همین کلام و که خداوند کلام هست بوده یا حادث یا نظرات معتزله و اینا، میخواستم ببینم که آخرش نظر معتزله و اشاعره در مورد همین حضرت عیسی چی بوده که مثلا کلام الله هستش. یکی این سوالم بودش. من کلا خیلی چیزه برام پارادوکس بزرگیه کلا کلام الهی. بعد یه چیز دیگه این که سوال دوم هم اینه که همین در مورد گزینش خوندن قرآن، این که آدم مثلا فرض کنی یه سری گزینش بکنه از آیات قرآن رو برای خودش و بعد مثلا مرتب اونا رو بخونه، تا اینکه مثلا فرض کنی یه سری رو تا اینکه مثلا همش رو بخونه مرتب هر چند وقت بعد مثلا حالا تو مثلا یه چیزی به آدم کانکت بکنه، خیلی کار بدی نمیکنه. بعد هم این که چیزه کلا توصیهتون برای چه مدل قرآن خوندن چه جوریه؟ یعنی من واقعا خیلی موقع خب وقت آدمم که خیلی نیست، خیلی موقع خیلی جاهاشو کانکت نمیکنه آدم به قول شما، و مثلا خب این که آدم توصیهتون چه هستش که چه جوری قرآن رو بخونید؟ ممنون.
والا حقیقتشو میخواید من از خودم بگم، بنده هم همینجوری گزینشی میخونم به قول شما، آدم با بعضی وقتا و با بعضی چیزا کانکت نمی کنه. یعنی ارتباط برقرار نمیکنه، یعنی به جانش نمیشینه، یعنی دست کم در اون موقعی که میخونه خیلی احساسی نداره و گزینش کردن بسیار امر نیکویست، بسیار امر نیکویست. من یه بار ضمن 6 یا 7 جلسه تفسیر سوره حدید گفتم، حتی تو تفسیر گفتن هم من آیات سوره حدید رو گزینش کردم، در عین اینکه اونجا عقیدم این بود که لطیف ترین سوره قرآن سوره حدیده و می گفتم این سوره اسمش حدیده اما واقعا حریره، اونقدر نکته های عالی در باب توحید داره، در باب معاد داره که حقیقتا حیرت افکن است. با همین احوال شاید همه آیاتش رو شما نتونید یک جا، یعنی در یک سطح برای شما نباشن، یک تأثیر رو روی شما نگذارن. خب بزرگانی بودن که مثلا سوره توحید خیلی برانگیزاننده بوده برای اونها وقتی که ذکر خدا می شده. من یک دوستی داشتم که اگر زنده است که خدا حفظش کنه، اگر از دنیا رفته خدا رحمتش کنه، شاید جزو اولین کسانی بود که چشم منو به پاره از عوالم باز کرد. او این قصه متعلق است به مثلا 50 سال پیش. او به من میگفت که آیه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، این آیه چنان در جان او نشسته بود که اصلا ذکر او بود و میگفت که وقتی که این رو من میخوانم حالتی به من میده که آیات دیگر قرآن نمیدهد. خب این آیه البته وقتی آدم با تأمل میخونه تمام اون سلطه و هیمنه و اقتدار و عزت الهی رو پیش چشم آدمی میاره و آدمی رو در مقابل او محو میکنه، نیست میکنه و به کوچکی و حقارت خودش اعتراف میکنه و اینکه همه چیز به دست توست، تو عز من تشا و تو ذل من تشا. و این البته حالتی بوده که پیامبر داشته وقتی این آیه رو بر زبان می آورده. این تجربه پیامبران است. من همیشه حرفم این است، وقتی که تو قرآن میخونید قل اللهم مالک الملک، این روح پیامبر با خدای حرف رو میزده، ای خدایی که همه ملک به دست توست، عزت رو تو میدی، ذلت رو تو میدی، یعنی چنان بیواسطه دست خدا رو در عالم میدیده که واسطه ها و این علل میانی رو اصلا نمیدیده، همه کارها رو تو میکنی. خب اگه یه کسی به چنین درجه از تجربه روحی برسه اصلا زبانش باز میشه، همین رو میگه، اگه کسی دیگه هم گفته میقاپه، میگه ها عجب، یه همون حرف دل من بود، تو زدی. لذا او هم تکرار میکنه و یه عمر میتونه بچشد و بنوشد از این. لذا هیچ منعی برای گزینش کردن از قرآن نیست، هیچ نهی نرسیده، هیچ تحریمی نرسیده، بلکه شما اگر این طوری میتونید پیام قرآن رو بهتر بفهمید یا به دیگران بفهمانید، البته این چنین کنید و بهرش رو هم ببرید و لذتش رو هم ببرید. الان اینجا از غزالی هم شنیدیم که میگه اگر لذتی مییابد اعادت کند، یعنی عبور نکنه، وایسه و اون آیه رو 10 دفعه بخونه. یه پیامبر میگه یک شب تا صبح یه آیه رو میخواند و از او بهره میگرفت، سراغ آیه دیگری نرفت. در نمازها همین کار رو باید کرد، در دعاها همین کار رو باید کرد. اگر یه دعایی خیلی به دل شما مینشانه میشه، اونم دلیل این که حاجت روحی شماست، سخن دل شماست، نه یه دعای مصنوعی تقلیدی که چون دیگران میکنن ما هم بیام همچی دعایی بکنیم، نه، همون رو روش تأکید و تمرکز بکنیم، همون، و بهرم خواهید بود. بالاخره کارهای روحی کارهایی است که تداوم و تکرار لازم داره، با یه بار و دوبار مراد حاصل نمیشه، میدانید این رو. یک جمله در نهج البلاغه هست که امام علی گفتن که قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول من، کار اندکی که آدم بر او مداومت کند بهتر از کار بزرگی است که از او زود ملول بشود و کنار بگذارد، کار اندک. لذا این در مورد این قسمت دوم. اما سوال نخستینتون، ببینید معتزله و اشاعره راجع به حضرت عیسی و کلمت الله بودنش حرف زیادی نداشتن، یعنی همون بود که قرآن میگفت که عیسی کلمه خداست و این کلمه الهی بودن هم در جای دیگری در قرآن آمده است که انما مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. مثال عیسی مانند آدم است، آدم رو هم خدا بیواسطه آفرید، کن به او گفت، یعنی با کلمه کن آفریده شد. عیسی هم همینطور بود، بیواسطه پدر و حتی مادر، گفتن اینجا مادر نقشی نداشت، یعنی این جنین اینجوری نبودش که در رحم مریم مثلا از ترکیب نطفه مرد و تخمک زن پدید آمده باشه، نقشی نداشت اصلا. حال درسته که بعدا میگن مادر خدا بود، ولی اینا هم تعبیرات خیلی شایسته‌ای نیست، مسیحیان حتی میگن. از حضورتون که ببینید اونا همینو میگفتن که این کلمه کن الهی که میگوید باش و بشو و همون باعث شده که عیسی بشود و پدید آید، به این معنا کلمت الله بود. چندان چیزی بیش از این نگفتند و در مسیحیت هم اینکه عیسی کلمه خدا بود خیلی تفسیرها پیدا کرده، یعنی به چه معنا کلمه بود. اصلا منظور این است که کلمه بود، یا خب خیلی هاشون میگن که لوگوس، چون این میدونید که در یونانی لوگوس گفته میشود و لوگوس فقط که شبیه لغت هست در عربی، فقط به کلمه نیست، به معنی کلمه و به اون عقلی که پشت کلمه است هم اطلاق می شود. یعنی که انهو عیسی معنایی بود در ذات خداوند. خیلی نزدیک میشیم به اون حرف مولانا که این جهان یک فکرت است از عقل کل، این جهان یک فکری است از خدا، از عقل کل. اونا هم نمیگن یک کلمه بود که تلفظ شد، بلکه یک معنا بود که نزد خداوند بود و نزدیک به او بود. مسلمان ها روی کلمه بودن عیسی خیلی کار نکردن حقیقتش، و لذا اگر از من میپرسید که این مفسران اشاعر معتزله چی میگفتن، چیزی بیش از اینها در تفاسیرشون نیامده است در حدی که بنده اطلاع دارم. در این حال شما را ارجاع میدم به دو تا تفسیر، یکی تفسیر مفاتح الغیب امام فخر رازی که از بزرگان اشاعر است، و یکی هم تفسیر کشراف از جارالله زمخشری که از بزرگان معتزله است. میتونید خودتون مراجعه کنید، این تفاسیر مرتبا مورد مراجعه من هم هستن، و ببینید که این بزرگان در مورد کلمت الله بودن عیسی چه آورده اند و چه هدیه کردن.
سلام آقای دکتر، خیلی
سلام. سلام.
شیوا و جالب. خواستم یه کامنت بدم و بعد یه سوال بپرسم. جالب بود برای من که منتظر بودم ببینم غزالی راجع به این که قرآن بخونید ثواب میبرید حرفی میزنه یا نمیزنه، که خب خدا شکر نزن.
ثوابش همون بهره هاییست که آدم میبره. بله. البته تو بخشای قبلی گفته، اینجا ما ادب باطن رو بحث میکردیم، توی خوندن قرآن و اونا رو گفته، البته راجع به ثواب صحبت کرده. بله.
موضوع دوم این که آقای مجتهد شبستری هم قرآن رو کلام محمد میدونن و به عنوان روایت، که به عنوان روایت میدونن این قرآن رو، و اینکه ایشون زیست وحیانی داشتن که تونستن این کلام رو داشته باشن. سوال من این بود تفاوت نظر شما و آقای مجتهد شبستری، اگر فرصتی هست برای توضیح لطفا بفرمایید.
والا من اینجا خدمت شما باید بگم، من واقعا جزئیات نظر ایشون رو اونچنان که باید در نیافتم، و چند بار هم که بعضی از ایشون پرسیدن، یعنی به صورت کتبی، و ایشون پاسخهای دادن، برای با هم افزوده شد. نمیدونم نکته که میشد اینقدر واضح گفته بشه، ایشون چرا ضمن 14-15 مقاله همچنان مبهم باقی مونده. من به هر حال میدونم شباهت هایی داره، ولی مبانی سخن ایشون با سخن من متفاوته. ایشون از ماهیت زبان آغاز کردن که زبان چگونه چیزی است و زبان جز انسانی نمیتواند باشد، بعدم رؤیایی بودن در کلام ایشان نیست، و در این حال تصریح هم نکرده اند 100% که پیامبر این سخنان خودش بود، و اگر سخنان خودش بود به چه معنا به خداوند نسبت داده می شود. من یک بار خود ایشون رو که دیدم، البته متاسفانه 10 سال پیش بود، ما دیگه مدتی است که با ایشون ملاقات نداشتیم، و به ایشان این رو گفتم که کلام شما، نظریه شما محتاج یک الهیاته، یعنی یه فلسفه‌ای باید پشت سر این باشه تا نسبت بین خدا و پیامبر رو معین بکنه، و مادامی که این نسبت معین نشود، کلام خدا، کلام پیامبر رو کلام خدا دانستن مجرن و مبهم باقی خواهد ماند. بعدن هم که من در کلمات ایشون دقت کردم، باز این الهیات یا این موضع فلسفی رو چنان که باید و شاید در نیافتم، شاید هم نقصان از فهم بنده بوده است. بنده متشکرم از یکایک دوستان، همه رو به خدا می‌سپارم.